شام انشاءالله امروز 20 اردیبهشت ساعت 11:30 پخش میشه. بسیار ممنون هستیم از شما شنوندگان گرامی رادیو معارف که این شبکه رادیویی رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، و خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در خدمتون باشیم. از پخش این شبکه از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها انشاءالله هر کجا که هستید اوقات آرامی رو در این دل شب سپری کنید و از همراهی با ما همراضی باشید. 2 بامداد هست و زمان پخش برنامه روایت کتاب. روایت کتاب پیکار سررشت رو مدتی است که در این مجموعه میشنویم که دعوت میکنم در این ساعت همراه ما 15 دقیقه بخش دیگر رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پیکار سرنوشت نوشته محمود حکیمی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پیکار سرنوشت در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. کتاب پیکار سرنوشت داستانی از پیکار مسلمانان فیلیپین در سالهای 1960 تا 1980 میلادی، سالهایی که مسلمانان این کشور برای رسیدن به حقوق انسانی با دولت فیلیپین مبارزه میکردند. داستان ماجرای دانشجوی جوانی به اسم احمده که در دانشگاه مانیل درس میخونه و گاهی برای دیدن خانوادش به شهر کوتاباتو مرکز بخش مسلمان نشین جزیره میندانائو میره. احمد برخلاف پدرش که بیشتر به ثروت و منفعت فکر میکنه، زندگی و سرنوشت مسلمانای کشورش براش مهمه. اون نامزدی داره به اسم فائزه. در برنامه های قبل احمد تاریخی از کشورشون فیلیپین و ظلم های استعمارگران رو برای نامزدش فائزه گفت. بعد هر دو از هم خداحافظی کردن و به خونه رفتن. فائزه به محض اینکه به خونشون رسید با سفارش پدرش به سراغ عموی پیرش در منطقه فقیرنشین شهر رفت تا پیغام پدرش رو به اون برسونه. عموی فائزه برای اون گفت که به خاطر شرابخوری و مستی گناهان زیادی کرده و پشیمانه. بعد از فائزه خواست که روبروش بشینه و ماجرای زندگی اونو بشنوه. و حالا ادامه روایت کتاب پیکار سرنوشت در قسمت سوم. سکوت تو اتاق فقیرانه و در هم ریخته حاکم بود. فائزه رو صندلی نشست و زور زد به عموی پیرش. کمی که گذشت پیرمرد سکوت و شکست و گفت:
من جوونیم آدم با شرفی بودم. یه مسلمون که لب به شراب نزده و به سمت پلیدی نرفته بودم. اون وقتا تو دادگستری شهر مانیل مسئولیت حفظ پرونده ها و مدارک و اسناد با من بود. زندگی آروم و آسوده‌ای داشتم. اما
چی عمو؟
اما یه روز یکی از وکیلای اسپانیایی اومد خونه من. اون وقتا هنوز نیروهای اسپانیایی از فیلیپین بیرون نرفته بودند. همه ی قاضیا و وکیلای دادگستری اسپانیایی بودند. وکیلی که اومد خونه من اسمش لوکا بود. حرفه‌ای شراب می‌خورد و از هیچی هم نمی‌ترسید. وقتی اومد خونم بعد از کلی مقدمه چینی پیشنهاد عجیبی بهم کرد.
پیشنهاد لوکا چی بود عمو؟
اون از من خواست بعد از تعطیل شدن دادگستری برم بایگانی و طوری که اون میخواد پرونده ها رو دستکاری کنم.
که چی بشه؟
با نقشه لوکا و همدستی من جریان دادگاه به نفع یکی از متهمان که به لوکا رشوه داده بود تغییر میکرد. حقوق افراد بیگناه ضایع میشد و مجرما از مجازات تبرئه میشدن.
خب چرا پیشنهادش رو رد نکردی؟
وقتی لوکا برای اولین بار پیشنهادش رو بهم گفت ترسیدم و فوری رد کردم. ولی
چی عمو؟
ولی اون مثل شیطان منو وسوسه میکرد. لوکا میگفت اگه پیشنهادشو قبول کنم زود پولدار میشم. حالا گوش کن تا برات بگم چطور آروم آروم تو این باتلاق فرو رفتم.
پیرمرد نفس عمیقی کشید و ادامه داد.
گفتم که اول پیشنهاد لوکا رو رد کردم چون میترسیدم شغلمو از دست بدم و بیفتم زندان، ولی لوکا شیطانتر از این بود که دست از سرم برداره. همش وسوسم میکرد و میگفت با این کار زود پولدار میشی. اونقدر وسوسم کرد که قبول کردم، ولی هنوز میترسیدم. تا اینکه لوکا گفت برای اینکه نترسی قبل از رفتن به بایگانی شراب بخور، شراب ترس آدمو از بین میبره.
فائزه زل زده بود به لبهای عموی پیرش که از گذشته خفت بارش میگفت.
شب اول اونقدر ترسیده بودم که نزدیک بود سکته کنم. بعد از اینکه با وسوسه لوکا شراب خوردم رفتم سمت بایگانی و کمد پرونده ها رو باز کردم. با اینکه شراب لعنتی گیج و منگم کرده بود بازم میترسیدم. تا اینکه بالاخره پرونده ای رو که لوکا گفته بود پیدا کردم و همونطور که دستور داده بود یکی از اسناد توی اونو برداشتم. بعد پرونده رو گذاشتم سر جاش. این کارو طوری با مهارت کردم که کسی متوجه نشه. روز بعد سندی رو که برداشته بودم به لوکا دادم. اونم برای این کار پول زیادی بهم داد که به اندازه 2 ماه حقوقم بود.
مگه اون سند چقدر مسیر دادگاهو عوض میکرد؟
اول نمیدونستم اون سند چه تغییری توی روند پرونده داره، اما بعد از چند روز که به دادگاه مربوط به اون پرونده رفتم مردی رو دیدم که بعد از شنیدن رأی دادگاه زار میزد و میگفت تو پرونده من دست بردن و حق من رو ضایع کردن. اون بنده خدا هرچی میگفت کسی به حرفش گوش نمیداد. تازه اونجا بود که فهمیدم برداشتن اون سند چطور مظلومی رو از حقش محروم کرد. اون روز وقتی به خونه برگشتم خیلی ناراحت بودم و از شدت ناراحتی به شراب پناه بردم، ولی بیفایده بود. به جای اینکه غم و ناراحتیم کمتر بشه بیشتر شد.
عمو جان، لوکا چی شد؟ بازم اومد سراغتون؟
بله اومد. چند روز بعد باز سر و کله اون پس فطرت پیدا شد. این دفعه پیشنهاد دیگه ای داشت.
حتما بازم گفت سند دیگه ای برداری.
نه، این بار نمیخواست سندی بردارم. خواست بذارم تغییر کوچیکی توی متن یکی از سندها بدی. گفت شب اونو ببرم اتاق بایگانی.
اتاق بایگانی؟ خب شما چی کار کردی؟
اول پیشنهادشو قبول نکردم، ولی لوکا اونقدر وسوسم کرد تا راضی شدم. شب بعد با احتیاط اونو بردم اتاق بایگانی و پرونده ای رو که خواسته بود گذاشتم جلوش. لوکا وقتی پرونده رو دید لبخندی زد و بعد شروع کرد به ورق زدن. با دقت ورق می زد و چیزایی به متن بعضی از برگه ها اضافه می کرد.
شما چی کار می کردی؟
سعی کردم بیدار بمونم و به کارای لوکا نظارت کنم، ولی از خستگی خوابم برد. نمی دونم چقدر خوابیدم که یه دفعه با صدای باز شدن در از خواب پریدم. اول فکر کردم کسی اومده ما رو دستگیر کنه، اما کسی نبود. لوکا بود که رفته بود بیرون. اون شب وقتی لوکا کارشو تموم کرد هر دو از بایگانی اومدیم بیرون. چند روز بعد باز من شاهد و ناظر دادگاهی بودم که تو اون بیگناه دیگه ای محکوم می شد و عامل اون محکومیتم من و لوکا بودیم.
حتما بازم پشیمون بودین و عذاب وجدان داشتین ها؟
دیگه عادت کرده بودم و وجدانم اون شرم و ناراحتی روزای اولو نداشت. سعی می کردم کارمو توجیه کنم. می دونی چیه فائزه؟
چی؟
وقتی راه اشتباه باشه توجیه های غیر منطقی و مندرآوردی اونقدر زیاد میشه که بالاخره آدم راهی برای نجات از سرزنش وجدانش پیدا میکنه. با خودم میگفتم عامل اصلی انحراف و گناه من جامعه است، چون حقوق و مزایای من نباید اونقدر کم باشه که نتونم نیازهای زندگیمو برطرف کنم و مجبور بشم برای پول بیشتر آلت دست لوکای فریبکار بشم.
لوکا بازم اومد سراغتون یا نه؟
بله اومد. اون دستبردار نبود. چند روز بعد با پیشنهاد تازه‌ای برگشت. گفت باید محتویات پرونده‌ای رو تغییر بدم تا بابت این کار 3 برابر حقوق یه ماه هم بهم بده. معامله خوبی بود. این بار دیگه راحت قبول کردم. دیگه نه عذاب وجدان داشتم نه از کارم شرمنده شدم. بلکه هر روز منتظر پیشنهاد تازه‌ای از لوکا بودم.
هیچ کس متوجه کارتون نشد؟
نه، ولی کم کم کارمون سخت شد.
چرا؟ چی شد مگه؟
روش ضبط اسناد و مدارک و تو پرونده ها تغییر دادن. همه یه سندها رو با دقت شماره گذاری و اونا رو مهرموم میکردن. اما اون همه دقت هم فایده ای نداشت. چند ماه بعد لوکار راهی پیدا کرد که تونستیم مهرموم پرونده ها رو باز کنیم. بعد طوری ببندیم که کسی متوجه نشه. من و لوکا چند سال کارمون رو ادامه دادیم تا اینکه بالاخره...
بالاخره چی؟
تا اینکه بالاخره فهمیدن و منو با افتضاح و آبروریزی اخراج و بیکار کردن.
همین؟ یعنی زندانی نشدی؟
نزدیک بود زندانیم بشم، اما لوکا کمکم کرد و با رشوه موضوع حل کرد. چند وقتی بیکار بودم تا اینکه لوکا با یه پیشنهاد تازه اومد سراغم.
پیشنهاد تازه؟ اون دیگه چی بود؟
جعل قباله های مالکیت.
جعل قباله برای چی؟
بعد از شکست اسپانیا از آمریکا، وقتی آمریکایی‌ها اومدن تو فیلیپین، مسلمان‌ها اول خیلی خوشحال شدن، چون فکر می‌کردن با رفتن نیروهای اسپانیایی دوره ظلم تموم شده و صاحبان مجسمه آزادی برای نجات اونا اومدن. اما این حقیقت نداشت. اونا چند گروه کشیش با خودشون آورده بودن که هدفشون تبلیغ مسیحیت بود. دولت دست نشونده فیلیپینم مجبور بود برنامه های اونا رو اجرا کنه.
برنامه هاشون چی بود اما؟
برنامه های اونا ظاهرا عنوان های جالبی داشت، مثل گسترش تمدن تو سرزمین های عقب مونده جنوب فیلیپین، کمک های بهداشتی و فرهنگی به مسلمونا از راه آموزش، کمک به توسعه کشاورزی جدید و خلاصه ده ها عنوان فریبنده دیگه. تو این اوضاع و احوال فقط بعضی از مسلمانایی که آگاه بودن میدونستن که دولت جدید فیلیپین با کمک دیگران نقشه کشیده تا سرزمین مسلمونا رو غصب کنه. پنج سال بعد از جنگ دست به سرزمین ها تو ایالت های جنوبی شروع شد. ظاهر کار قانونی و موجه بود. اونا اینطور وانمود میکردن که مسلمونا با میل خودشون زمیناشونو میفروشن. برای این کار عده‌ای برای ساختن سندهای تقلبی مالکیت استخدام شدند که یکی از اونا من بودم.
آه خدای من، چرا شما این کار قبول کردین؟
هم بیکار بودم، همین که دیگه وجدانی برام باقی نمونده بود. شرابم که اراده و عقلمو از کار انداخته بود. حاضر بودم برای پول هر کاری بکنم. دیگه اصلا برام مهم نبود که کارم همکاری برای غصب زمین مسلمونا باشه یا کار دیگه ای. برای خودم اینطور استدلال میکردم که اگه به فرض منم این کارو نکنم، کسی دیگه این کارو میکنه، بس بهتر خودم این کارو بکنم و پولشو بگیرم.
کار شما چی بود دقیقا؟ اما
کارم این بود که به زمینهای مسلمونا سرکشی و به اسم خریدار باهاشون معامله میکردم. بعدم قباله اونا رو به بهونه بررسی می گرفتم و بعد از نوشتن مشخصات کامل زمین سند مالکیت رو به اونا پس می دادم. چند روز بعدم سند مالکیت جدیدی جعل می کردم و به خریدار دیگه ای دادم. حکومت فیلیپین هم از ما طرفداری می کرد. با این کار زمینای زیادی از مسلمونا رو از چنگشون در آوردیم. تجربه تلخ فلسطین به شکل دیگه ای توی فیلیپین تکرار می شد. من و امثال منم عامل این نقشه شوم بودیم. این که امروز می بینی دولت فیلیپین برای بیرون کردن مسلمونا به سرزمینشون لشکر می کشه، برای اینه که صاحبای زمین مقاومت و از خونه و زمینشون دفاع می کنن، برخلاف روزای اول که خیلی زود فریب می خوردن و وقتی متوجه می شدن که کار از کار گذشته بود.
وای اما وای وای وای، شما چه کارایی که نکردین؟
تازه جعل سندم آخرین و کثیف‌ترین شغل من نبود.
آه خدایا.
چند وقت بعد که مسلمونا برای دفاع از خونه و سرزمینشون دور هم جمع شدن، من شغل دیگه ای قبول کردم. ببینم فایز جان، داستان خاطرات خانه اموات داستایفسکی رو خوندی یا نه؟
نه اموشو نخوندم.
داستان یادداشت های نویسنده از اردوگاه های کار اجباری تو سیبری روسیه است. داستایفسکی تو این داستان زندگی پر از رنج زندانی ها رو برای خواننده تصویر میکنه و به اونا حس دلسوزی داره. اما یه جا بعد از گفتن خصلت های روحی یکی از زندانی ها اونقدر عصبانی میشه که بدترین حرف ها رو به اون میگه. فکر میکنی اون خصلت چی بوده فایزه؟
نمیدونم. اما
همون خصلتی که من بعد از این همه گناه دوچار شدم.
پیرمرد دوباره به سرفه افتاد. فایزه مات و مبهوت به عموی پیرش نگاه میکرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پیکار سرنوشت، خدا نگهدار.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکبتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فکرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما هموطنان عزیز خودم، همه شما سروران گرامی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. برنامه ما برنامه اخلاق محور. در این برنامه با کمک استاد محمد حسن الهی ما تلاش میکنیم فضائل و رذایل اخلاقی خودمون رو پیدا بکنیم، راه‌های تقویت فضائل و راه‌های درمان رذایل رو به دست بیاریم و کمک بکنیم به همدیگه که یک زندگی عالی و ایدئالی رو داشته باشیم، تا در سایه زندگی ایدئال ما جامعه هم تبدیل بشه به یک جامعه عالی و خوب. در برنامه گذشته موضوع محوری که ما شروع کردیم برنامه سوءظن بود، موضوع سوءظن بود، بدگمانی بود، بدبینی بود. استاد محمد حسن الهی برای ما گفتند که بدگمانی ما رو تبدیل میکنه به یک بیمار، بیماری که در نهایت مانع رشد خودش میشه و این بیماری مزمن انقدر در وجود انسان نفوذ میکنه، انقدر در وجود انسان رسوخ میکنه تا در نهایت انسان رو حتی به خدا هم بدبین میکنه و نتیجه بدگمانی به خدا میشود ناامیدی و یأس به خدا که جزء گناهان کبیر است. بدگمانی یک گناهیه که مثل یک بیماری در وجود ماه. اگه حواسمون بهش نباشه، اگر دقت نکنیم، این بیماری آسیب‌های بسیار زیادی رو برای ما به هر مقام میاره. مراقب باشیم تو خودمون پیدا بکنیم، اگه رگه‌هایی از بدبینی و بدگمانی تو وجودمون هست زودتر پیداش بکنیم. من عرض ادب و سلام دارم خدمت استاد محمد حسن الهی و تشکر میکنم از اینکه استاد باز هم قبول زحمت کردید و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ارادت انشاءالله که خدای متعال کمک بکنه بنده ناچیز هم مؤثر باشم در این مسیر مؤمنانهی که عزیزان ما طی میکنن، ثواب ببریم.
خدا به شما سلامتی بده. استاد، شما تو برنامه قبلی بدگمانی و سوءظن رو به من یک بیماری معرفی کرد. خب هر بیماری یک عاملی داره، یا ویروسه یا میکروبه. این دلیل بدگمانی، این بخوایم مثلا بگیم نقطه آغاز سوءظن، این معمولا از کجا میشه من دچار این بیماری میشم؟
ببینید، این تقریبا اینجوریه که ما توی یک سری امور به صورت افراطی ورود پیدا میکنی، یعنی توانایی ها در نظر گرفته نمیشه. من مثلا وارد یه کار تجاری میشم، بابا الان بازار نیست که، این بیماریه، چرا داریم یه سرمایه گذاری میکنیم تو یه چیز کلان که سرتش معلوم نیست؟ خب میره بعد میگه من با توکل رفتم، میگه با توسل رفتم، چرا جواب نداد؟ یعنی چی؟ توکل اینه؟
این توکل هم یه جایی داره،
توسل هم اینه. شما یه لاستیک چرختو در بیار بگو من با توکل میرم.
نمیشه.
نه میگه میشه این. نه توکل شما نمیدونی، توکل به خدا. بهش میگم که آقا خانومت ناراحته از دست، تقاضای طلاق کرده. میگه آقا ما این همه گریه کردیم برای امام حسین، باید جوابش این باشه خانوم من. بسم الله چه موجوداتی داره خدا، خدا چجوری داره؟ خب این الان چجوری من باید حالیش بکنم به این که بابا این دوتا مسئله است. ببینید شما یه حرم امام رضا رو ببینید، دزدم میره حرم امام رضا، مؤمنم میره، اون میره جیب بزنه کنار زری. پس رفتن کنار زری موضوع نیست، برای چی میری موضوعه، چی میری موضوعه، توانایی داری موضوعه، اصلا باید بری یا نباید بری. من توی یکی از شهرها بودم، اینا اصلا اینجوریه، مثلا ایام اربعین همه را میفتن میرن کربلا، خیلی کار خوبیه، ولی کار خوبی نیست. چرا خوب نیست؟ به خاطر اینکه اینا وقتی برمیگردن خیلی هاشون لطوپار روحی هن، چون نابجا رفتن. مرده بهش گفت، به خانومش، خانوم نرو، من احتیاج به تو دارم، حسین مهمتره. ما نمیدونیم حسین کیه، حسین ابن علی که نیست، چون حسین ابن علی یاد داده که این خانوم باید با اجازه شوهرش بره،
مطیع باشه.
من توی کاروان حج که حاجی می بردم، گفتم که خب خانومان زیاد بودن، گفتم که خانومایی که بدون اجازه شوهرشون اومدن بلند شدن، دیدم نصف بیشترشون بلند شدن. گفتن آجا ما کتک کاری کردیم تا فرودگاه، همدیگر رو زدیم، بهش فوش دادیم، اومدیم. آخ جون، ببین منشأ ها رو، خب حالا جواب نمیاد دیگه، بعد میشه بدگمانی، این کار غلط در میاد دیگه، میشه بدگمانی. من فلان دارو رو باید سر وقت بخورم، نمیخورم عود میکنه، من توسل پیدا کردم. هم از این ور میفتیم هم از اون ور میفتیم. من میخوام بگم که اینا نیست، ما تو افراط و تفریطیم. ببینید توی اون افراط و تفریطه بدگمانیه تولید میشه، رشد میکنه، تخم‌گذاری میکنه، بزرگ میشه، مسلط میشه، همه وجودمونو میگیره. من وقتی که خدا میگه شما به من امید، به من، به رحمت من، کتب علی نفسه الرحمه، این اصل قرار بده. ببین دیگه اصل اینه دیگه، من اصل قرار بدم که الان آفتاب در میاد، حالا اگه در نیومد یه دلیل داره، ولی اصل اینه که الان باید روز بشه، اینو من هم نزنم. اصل اینه که به من لطف بشه، اصل اینه که رحمت خدا به من برسه. حالا استثنا نرسید، این نباید باعث یأس بشه. حالا ما تو مردمیم، به این آقا الان قراره برای من یه کاری انجام بده، من به این بدگمان شدم، از دستش میدم. ببین حضرت فرمود که هلک من لیس له حکیم یرشدو و صفیح یعزدو. هلاک شد کسی که یه نفر بالا سرش نبود استاد، و کسی هم کنار دستش نبود کمکش کنه. ما خیلی چیزای با ارزش رو از دست میدهیم
با بدگمانی.
بله، به خاطر یه چیزی بی‌ارزش. من به پسرم بدگمان شدم، با دستش میدهم. من نسبت به خانومم بدگمانم، میگم خانوم من منو دوست نداره، از دستش میدم، اونم همینطور از دست میده. خانوم بدگمان شده به شوهرش، خانوم این شوهر شما سلام شما رو دوست داره. حالا اگه یه نفر بیرون کسی آویزون شده بهش، گولش زده، کمکش کن از دست اون در میاد، خلش نده بره بیشتر طرف اون. بدگمانی. خیلی جاشم غلط، یعنی بعدم ما دیدیم بدگمانی ها، دیدیم نه اینجوری نبوده. من خودم رو دارم عرض میکنم تو این قصه ما خیلی جا خود بنده ضربه خوردم. یعنی حسن ظن به یک مؤمن رو وقتی از دست دادم، دیدم که یک کسی اومده جای مؤمن که اصلا روش هیچ جور نمیشه حساب کرد. یا اونایی که بدگمان شدن بی خودی به بنده، یعنی این تعامل ها. پس ما در یک زندگی داریم به سر میبریم، تو در تو هستیم، با هم کار داریم صبح تا شب، و اون چیزی که ما رو کنار هم قرار داده استخدام نیست، اداری نیست، قانون نیست، آمرانه نیست، بخشنامه نیست. من دلی کنار شما هم دارم یک کاری برای شما انجام میدم، شما برای من انجام میدی. دل منو نگه دار
با خوشگمانی به شما.
بله چون اگه بدگمانی ببینید، اگر اومد و بدزبانی هم میاد.
آموزا خیلی وقتا من میخوام خوشگمانم باشم، محکوم میشم به ساده بودن، به زود گول خوردن.
حالا من اینو جوابشو میدم، ولی همینقدر باشه آدم ده ها بار گول بخوره بهتره،
به خاطر اون آسیبی که
بله اون بدگمان خیلی سر از دست داره میده. ببینید به پیغمبر گفتن اوزون، اوزونه فقط گوشه. آیه ناظر شد که اوزون خیرن لکن، برای شما که خوبه که اگه این پیغمبر پته شما رو بریزه رو خوبه.
پس اینو من تأکید کنم برای دوستان شنوندمون، استاد یه تعبیر قشنگ و کلیدی رو برای ما گفتن، آدم اگه محکوم به ساده بودن بشه خیلی بهتر از اینی که اسیر بیماری بدگمانی بشه.
بله آقا، به من بگن بول، به من بگن بول، بهتر از اینی که به من بگن دوست،
یا من برسم به جایی که بخوام همه رو محکوم.
بله من آخرش تهمت شنیدم که آقا این خیلی ساده است، بله داره مسائل رو متوجه نیست، دارن سرش کلا میذارن. باش
یا یعنی که بعضی ها من رو تشویق میکنن، میگن اگر میخوای به حقیقت برسی باید شک بکنی، باید سوء ظن داشته باشی.
ببین اگه ما عقیده داریم، چارچوب داریم، مکتب داریم، پیغمبر داریم، سیره پیغمبر ما این بوده، تقافل بوده،
تقافل خود رو به
بله اصلا بله اصلا شطور دیدی ندیدی بوده. ما با این دین داریم زندگی میکنیم میایم جلو. مثلا میگه شما وضو گرفتی، خدا میگه وضو درسته، اصلا با نجاست نماز خوندی نمیدونستی، خدا میگه درسته. ها این چیه؟ میتونست خدا بگه که نه من قبول نمیکنم؟ داره به من یاد میده میگه تو هم اینجوری باش، نمیاد میگه ذره بین بنداز، دقیقه باش که مور از ماس بکشی. نه نمیشه، نیستی. بله یه جاهای شما میخواید مثلا خونه بخرید، بله ساده نباش، یه خود معطلش کن، دو سه تا کارشناس ببر گولت نذارن. خب میخواید یه جاست، دو جاست، سه جاست، چهار،
اینه بدگمانی نیست، این شرط رعایت عقل دید.
بله بله من ضوابط رو میخوام. حسن الان بالاترین کینم و من با مؤمن دارم، سر چی؟ هیچی توی معامله ماشین این آقا حق منو خورده. آقا این که دشمن نیست که، برادرن، پنج تا برادرن با هم اختلافشون شده، اصلا میخوان نباشه این، میگه من برادرم میدازم زندان. آقا این شدت برای دشمنه. پس ببینید باز دوباره بدگمانی، آدم از اونور نیفته. حضرت داره بعد از صلح دشمن خوشبین نباشید، اون اومده خودشو نزدیک کنه به شما و تو این نزدیک کردن نقشه داره. پس من دو تا حرکت دارم. ببینید عباس ابوالفضل، عباس یعنی عبوس، ابوالفضل یعنی صاحب فضل، و این عباسش مال دشمنه، نعره حیدری میکشید، ابوالفضلش مال دوسته.
این مخاطبمونه بشناسید.
بله بله ببین قرآن چی میگه. قرآن میفرماین که ولا یزید الظالمین الا خسارا. خب برای مؤمن شفاء رحمته، ولی برای دشمن نه، ولی دشمن نه. من این تفکیک خیلی مهمه. ببینید من این قدرت رو داشته باشم و مثل سردی